أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ارحمنا برحمته يا أرحم الراحمين. عرض شد که بحث درباره روایاتی است که در جوائز سلطان آمده. از کلی مشکل کار این است که چون ائمه علیهم السلام با دستگاه‌های سیاسی حاکمون وقت مخالف بودن و آنها را مشروع نمی‌دونستن، طبعا این مطلب مطرح می‌شد که اموالی رو که اینا می‌گیرن ملک اونها نباشه. از اون ور دو تا مسئله مطرح شده بود، یکی این که آیا میشه در همون ادارات دولتی مثل زمان ما در این کشورهایی که غیر به اسم اسلام اما به عمل به اسلام نمیشه، میشه کارمند شد یا نه، که از که عنوانش ولایت من قبل جاهد. یکی این که اگر همین دستگاه ظالم پولهای بلا عوض بده، مثلا به این مرکز پول بده یا به این شخص، چون دستگاه شرعی نیست و جائر است و ظالم هست، آیا این پول رو میشه گرفت یا نمیشه گرفت؟ این اسمش جوائز و سلطانه. مراد از جوائز سلطان اینه، یکی ولایت من قبل جائر و سلطانه، یکی هم جوائز سلطان. عرض کردیم که در اینجا مرحوم صاحب وسائل وفاقا لمست مرحوم صاحب شرایه عنوان باب رو هم جوائز سلطان قرار داده، باب 51 از ابواب ما یکتسب به. روایت چهارمی که در این باب بود روایتی بود که سندش اجمالا خوب بود، فقط رسید به یحیی بن ابی العلا که مقدار در اینشون گیر کردیم. من ابی عبدالله ان ابیه از امام صادق از پدرشون امام باقر سلام الله علیه. عرض شد که معروفتر بین اصحاب این است که روایت صحیحه و یحیی بن ابی العلا رو توثیق کرده، به خاطر اینکه نجاشی یحیی بن العلا رو توثیق کرده و شیخ هم در فهرستش یحیی بن ابی العلا آورده، پس شیخ یحیی بن ابی العلا آورده توثیق نکرده، نجاشی یحیی بن العلا آورده و توثیق کرده، گفتن این دوتا یکی هم، پس این حدیث صحیحه. لیکن خب عرض کردیم عده از متأخرین تنبه پیدا کردن که این دوتا یکی نیستن و حقم همینه. یحیی بن علا به احتمال بسیار قوی به اساس اهل سنته و یحیی بن ابی العلا هم احتمال داره ایشون هم باشه، احتمال ضعیفی است، اما شواهد نشون میده که ایشون از شیعه است، یحیی بن ابی العلا. این راجع به این قسمت و مطالبی رو عرض کردیم در کلمات رجالیین در اینجا آمده، توضیحاتش رو دادیم که کدوم کلماتش قابل قبوله کدومش قابل قبول نیست. عرض شد در کتاب نجاشی آمده رازیون اصله کوفیون، این مطلب در یحیی بن علا در کلمات شیخ طوسی هم آمده، حتی شیخ در رجال اسمش رو در فهرست نیاورد که اصلش کوفی بود، اما ظاهر عبارات اهل سنت اصلش مدنیه، ایشان کوفی هم نیست، شاید در مدینه بوده بعد رفته کوفه بعد رفته در ری قاضی ری بوده. ظاهر این که قاضی ری بوده اینه که به اصطلاح از عامه باشه. نکته دیگه اینه که ظاهرن یحیی بن ابی العلا از شیعه باشه و اصلا کلن با اون آقا فرق کلی داره. از بعضی عبارات یحیی بن مثلا جعفر بن یحیی الخزائی شاید در بیاد که مثلا یحیی بن ابی العلا خزائی ایشون باشه، شاید مثلا خیلی روشن نیست. عرض کردیم اون متونی که در روایات داریم توضیحش داده شد یحیی بن ابی العلا است. در کتب صحاح یه مورد هست که نسخه بردار یحیی بن علا، ولذا یحیی بن علا که اهل سنته حدیثش پیش ما روشن نیست. نکته دوم از که گینا تونتون داریم بگیم که جنبندی درس بحث گذشته باشه، یحیی بن ابی العلا رو یحیی بن علا رو علای تنم که در ری بوده قاضی ری بوده مرحوم نجاشی توثیق کرده و عرض کردیم من ندیدم در عامه کسی او رو توثیق کرده باشه، یا کذاب گفتن یا یک درجه پایین تر ضعیف فلان الی آخره، خیلی نیدم یک نفر هم ایشان رو توصیح کرده باشه، یحیی بن علا رو. و خب طبعا تعبد ما به کلام نجاشی بیشتره، لکن فعلا خیلی اثر نداره چون روایت نداره، خیلی اثر نداره. تو فهارس بوده، فهرستی هم که در اختیار مرحوم شیخ نجاشی بوده، این فهرست توش وارد شده، یحیی بن علا، و ظاهرش اینه که مرحوم شیخ یا این فهرست نداشته. قرض به هر حال الان اول سند یحیی بن علا یادم نیست کی نقل میکنه، اگر زحمتتون بیارین یحیی بن علا رو، رازیون کوفی، نه ابل علا. الان تو ذهن استاد نجاشی در نقل از یحیی کیه؟ علا این کیف ماکان، البته آخرای سند به ذهن ما هست، یک کمی اجمالا توضیح دادیم تفسیرش انشاءالله وقتی گیر. این راجع به عمل مرحوم نجاشی قدس الله نفسه، و شیخ این رو نیاورده. استاد شیخ هم هست دیگه، اگه احمد بن عبدالواحد باشه استادش. البته حالا اشاره هم میکنم مطلب انشاءالله بعدش. دیگه این تابع اینه که تعبد داشته باشه. حوزه های ما نسبت به نجاشی تعبد دارن، خود منده ندارم صافا. حالا به هر حال عرض کنم خیلی اثرتون نیست، به واسطش نیست دست ما، حالا خیلی روش بحث رو. اونی که من فکر میکنم تو عامه هست روایتش، این که ایشان روایت داره هست، اما الان در کتب ما نیست، در کتب اربعه ما نیست، و من فکر میکنم یکی از عواملش این بوده که کتاب ایشان به قم نرفته، نه کتاب یحیی بن علا به قم رفته، نه ابل علا، هیچ کدومش به قم نرفته. یعنی مرحوم شیخ هم که به اون کتاب دیگه طریق داره میره به کوفه. عرض کردم غالبا این دو بزرگا میرن به قم، میرن به کوفه، چون میراث ما اساسا در کوفه نوشته شده، لکن در نقل و انتقال اجازاتیش بیشترش به قمه، آمده قم. حالا این شرحاش کران عرض کرد، این دو تا کتاب، یکی مال یحیی بن ابوالعلا، یکی علا، هر دوش به قم نیامده. من لذا فکر میکنم این مقدار ابهام پیدا کرده اینه. مضافاً من یه توضیح عرض کردم، اینو میخوام توضیح الان بدم، خودش عرض کردم دو سه جلسه میخواد که نه حال من مساعد نکنه، اینجا بحث اینه. به ذهن ما میاد که مرحوم نجاشی نسخه رو که نقل کرده یه نسخه است از اصل یحیی بن علا. از کلم کلمه اصل و اصلان کتابون، نوادر ان نوادر، این اصطلاحات، مصنف مصنفات، این اصطلاحات رو اشاره بهش کردیم. اصل پیش ما خیلی برش معنا گفتن، ده دوازده تو معنا من شاد دیدم برای کلمه اصل، و فعلا هم اصلا جاش هم اینجا نیست، اصولا واردون بحثی میشونیم چون ذکر شد آدم آقای مراجعه کنه. لیکن عرض کردیم اصل در کلمات اهل سنت به اصطلاح امروز ما چرک نویس یا اون نسخه اصلی که ایشان حدیث نوشته، این اصطلاح اصله. فرض کن مثلا یک کسی رفته خدمت، فرض کن مثلا امام صادق، از امام صادق 200 تا حدیث نوشته، این اصل بوده. رفته پیش زهری، از زهری هم 500 تا حدیث نوشته. رفته پیش فرض کن سفیان بن سعید ثوری، از اینم 1000 تا حدیث نوشته. اینا را اصل میگفتن. بعد میامده خودش انتخاب میکرده، مثلا یک کتاب در صلات مینوشته، این باب مثال، از احادیث امام صادق که در صلات بوده 50 تاش در صلات بوده، 10 تاش انتخاب میکرده، این رو مصنف یا کتاب میگفت. از احادیث زهری 1/5، 1/4، از احادیث فلان نصفش. وقت میامدن میگفتن آقا شما در این کتاب از امام صادق کلن 10 تا روایت آوردی، کل روایت از امام صادق، یعنی میگه نه من از امام صادق 200 تاش میدم. اون نسخه اصلی در بیاورد، روشن شد اصلا چی؟ اونی که 200 تا روایت از امام شنیده بود اونو در میاورد. فاخرج الینا اصوله، این اصول در کلمات عامه زیاده، یا له اصول حسان، همون اصلش هم خیلی مرتبه، احادیث قشنگی نوشته، قرقاتی کم داره تویش، این مصطلح عند السنه است. ما احتمالی که میدیم که این آقا، این شخص یحیی بن علا، مدتی که مدینه، بسش که از مدینه بوده بعد کوفه آمده، خدمت امام صادق رسیده و حدیث نقل کرده، و اونی که سنی ها دیگر ازش نقل کرده همین اصلشه به احتمالی، یا لااقل اونی که پیش ما شیعه آمده، سنی ها هم از ایشان از جعفر محمد نقل کرده. پس این که ایشان راوی از امام صادق هست، اما الان تو کتب اربعه ما نیست، اصلا یحیی بن علا تو کتب اربعه ما نیست، اشتباه شده، اینه با یحیی بن ابوالعلا یکی گرفت، این اشتباهه. پس این راجع به یحیی بن علا، ایشان سنیست. و حالا یه نکته هم مرحوم نجاشی در جعفر داره که چون بعد میگم اینشالا واضح نمید. یک یحیی ابن ابل علا داریم، این به احتمال قوی چون روات شیعه هستن به احتمال قوی از امامیه هستن. این الان در روایات وجود داره، در روایات خوب دقت بکنید، در کتب رجال هم اسمش برده شده، عرض کردیم کتب رجال از روایات گرفته، تو فهارس نجاشی اسمش نبرده، معلوم میشه نجاشی قبول نداشته که یحیی بن ابوالعلا کتاب داشته بود. ممکنه شخص تو روایت باشه اما تو فهارس نباشه، چون فهارس تابع کتابه. ما اشخاص بزرگی داریم مثل عمر بن حنظله، مثل خود زراره، تو روایات الا ماشاءالله وجود داره اما زراره تو فهرست وجودی نداره. این معناش چی بوده؟ عرض کردم این یک کاریست که اصحاب ما کردن، سنی ها نداره. این معناش اینه که روایاتی که زراره گفته لفظی بوده، شفاهی بوده. چون دو جور روایات رو یه دفعه میگفت آ من خدمت امام صادق بودم، این ورقه من، این کتاب من 200 حدیث نوشتم، یا من از مجموعه روایات 500 تا حدیث جمع کردم تو صلات نوشتم، از احادیث خودم جمع کردم، احادیث خودم و دیگران 500 تا شده، اون نوشته رو به شما اجازه میدادم، یه دفعه براتون نقل میکردم. اگر نقل میکردم به کتاب نمیامد، اگر اجازه نوشته رو نمیشد فهرست وارد فهارس میشد. بله من خدمت زراره بودم، این اوراق به من داد، گفت این حدیث سماعی من صادق علیه السلام، سوال جواب، اونم برمی‌داره میده به کسی دیگه، استنساخ می‌کنم به کسی دیگه. بعدها اینا به هم دیگه جمع شد، شد فهرست شعر، فهرست نجاشی. و عرض کردیم علمای اهل سنت متعارفشون این نیست، دارن اما متعارف نیست. یکی از فوارق ما با اهل سنت اونا فقط رجال دارن، نادر فهرست دارن. ما رجال داریم و فهرست هم داریم، فهرست هم زیاد کار کردیم، نه الان قدما، تا زمان علامه، بعد از علامه، تا زمان شیخ بنجاشی، نه علامه. این 250 سال ما بین شیخ طوسی و علامه این قضایای مقدار به هم خورد، علامه که آمد بحث کلا رجالی کرد، فهرست کلا به هم خورد. از زمان علامه قرن 8 بگیریم، سال 726 وفاتشه، حالا بگیم این افکارش 700 نوشته، از قرن 8 این تا این لحظه که بنده خدمتتون قرن 15، اون چه که شد رفتن اصحاب رو رجال، در حقیقت فهرست هم بود. اینا توضیحاتو چند بار ما عرض کردیم،
یحیی رو آورده، یعنی که از مصنفین اهل سنت هم استفاده کرده.
بله استفاده
کرده. اولی
کتابش میگه
مصنفین شیعه
رو
میخوام بیارم در جواب
شورای فرد. خب حالا شاید هم اعتقاد داشته که ایشان شیعه، یعنی با اهل بیت بد نبوده، چون چند تا روایت در فضل علی بن طالب هم داره در مناقب امیرالمومنین، از خود سنی هم نه شاید طبعا. چون یک معنای شیعه گاهی اینطوری بعد هم زیاد از سنی ها داره، تر حضرت زید و سکونه خب داره که از زیاد داره. این راجع به این مطلب. حالا ما هستیم خارج از دو بود، ما هستیم قرن 15 در قرن 5 تو کتاب های فهرست کردیم، تو اینجا روایت گفتیم، رجال گفتیم، کتب فهرست بین این دوتا اختلافه. انصاف قصه اگر ما باشیم و طبق قواعد کلام نجاشی خوبه، کلام نجاشی حرف خوبیست که این کتابی داشته و به هر حال روایت که داشته از امام صادق، شاید روایتش هم به نحو کتابت به کسی داده، تو عبارت اینجوری زکریا ابن یحیی نام میامده که ظاهرا شاید اونم از سنی ها باشه، اونم وضع روشنی نداره، شاید این آقا کتابش روایتش داده به اون آقا، اون آقا داده به ابراهیم سلیمان، این احتمال واقفیه باشه. این از بین ما، این از کسانیست، ابراهیم سلیمان از کسانیست که یکی از روات کتب اصلا، مثلا بعضی اصلا نسخه خطی جمع میکنن، این آقا یکی از کارهاش از روات کتبه. ما شاید تو احادیث روایی اسم ایشون خیلی کم داشته باشه اما تو فهارس اسم ایشون زیاد مطرحه نسبتاً، چون حمید بن زیاد شاگردشه. حمید از ایشون نمیخواستم وارد این بحث بشم، گفتم یواش یواش که ولش میکنم، نمیخوام ادامه بدم، فقط اشاره بکنم برای که آقا اگه خواستن کار بکنن. از این وقت به بعد دیگه توی مصادر اصحاب ما وارد شده، از ابراهیم سلیمان، دقت کردی؟ و این ابراهیم البته اینم مشکلاتی داره اما انصافش ایشون یکی از کسانی است که کتاب‌های زیادی رو نقل کرده، حتی توصیف به اصول شده. الان اینکه به مکان خیلی واضح بحث نشن، و اما اون یحیی بن ابوالعلا، این که ایشان وجود خارجی داره نمیشه انکارش کرد، تو کتب رجال هم اسمشو بردن نمیشه انکارش کرد. نکته اساسی آیا این یحیی بن ابوالعلا داره کتاب بوده که شیخ در فهرست آورده نجاشی نیاورده. به ذهن ما میاد که واضح نباشه چرا نجاشی نیاورده ظاهرا، ولی علم عند الله. این نسخه ای رو که الان اجازه داریم توش ابوالمفضل شیبانی است، شیخ به واسطه علمای بغداد از ابوالمفضل عرض کردیم. نجاشی خود ابوالمفضل دیده، شاگردشه، باش نشسته باش صحبت کرده. چون نجاشی بچه بغداد، پدرش از شخصیت ها بود، با اینکه حدود 13 سالش بود ابوالمفضل فوت کرده، خانه ابوالمفضل رفته، از او اجازه گرفته، از کتب او اجازه گرفته. لکن میگه اینم اصحاب تضعیفش کردن، من ول کردم. این تضعیف فقط روایت نیست، مثلا اینجا واقع شد در طریق کتاب، کتاب یحیی بن ابی العلا. نجاشی رو این جهت نقل نکرده. و عرض کردیم شیخ کنم، چون غالب حجت خبر شیخ میگه مشایخ نقل کردن، من نقل. دو تا مبناست، نجاشی بیشتر رو وثوق و اطمینانه، شیخ بیشتر رو تعبد به حجت خبره. این دو تا با هم دو تا مبنای مختلفه. لذا ما هم در اشتباه واقع نمیشیم. چرا نجاشی نقل نکرده؟ به خاطر جناب آقای ابوالفضل شیبانی. حالا از ما هم بپرسن، واقعا گیر داره دیگه، انصافش گیر داره. یعنی هنوز برای ما واضح نیست که آیا ایشان کتاب داشته، روایت داشته، مسلم مسلم، آیا به نحو کتاب بوده، الان روشن نیست. حالا چه احتمالاتی هست، چطور اشتباهات پیش اومده، اون دیگه شما هم احتمالاتی زیادن، بحثش خیلی طولانیه، فعلا وارد اون بحث نمیشن. پس بنابراین این که یحیی بن ابی العلا کتابی داشته باشه که شیخ طوسی فرمودن، این هم روشن نیست. شیخ طوسی در رجال یحیی بن ابی العلا جز اصحاب امام باقر نمیشن، اونم روشن نیست. این تا اینجا تقریبا خلاصه مطالب قبلی هم بود. میمونه یک نکته هست در رجال که این نکته خوبیه، متاسفانه میان علمای ما شده بحث، اونقدر زیاد نشده. میان اهل سنت هم اجمالا شده اینقدر. مرحوم آقای ابتهی در این تهذیب المقال نسبت به بقیه این بحث رو بیشتر باز کردن. حالا میخوام بگم همه جا زیاد، مثلا فرض کنید عمر ابن حنظله، من باب مثال گشتم، مثلا سه نفر دیگه پیدا کردن، مثلا عمر ابن حنظله عمو یکی میشه، یکی دیگه مثلا جدش میشه، اینا رو هم استخراج کردن. مثلا ما اینجا داریم یحیی بن ابی العلا یا حسین بن ابی العلا هم داریم، آیا این برادر اونه؟ دقت میکنید، یک ابوالعلا خالد داریم، الخفاف، کفشدوز بوده. خفاف یعنی اون که خف درست میگه، خب اینو کفشه به زبان فارسی، قدیه موزه، مثل پوتینه که گلو نداره، پوتینی که مثل کفش نیست، مثل یه جوراب زخیم تر اینطوری از خف به این میگفت، ایشون خفاف بوده. خب اسمش هم ضبط شده خالد ابن تهمان، بعضا بودن خالد ابن بکار، اون تصریح شده ابوالعلا. آیا این یحیی پسر اونه؟ یه مقدار اگر این کار هم در رجالهای ما بشه مؤثره، این تأثیرگذارها دیگه. نمیخوام این باب رو فعلا باز بکنم، کسی که من دارم در این میان معاصرین یا غیر معاصرین یه مقدار اهتمام رو خانواده راوی داده، ای گشته هرچی راوی هایی که اسمش بیم میخوره، گاهی پسر برادرشه، گاهی نوه برادرشه، گاهی نوه عموشه. البته عرض کردم قبل از آیه ابتهی سابقا گفتم، اونهایی رو که به عنوان خاندان و آلن مرحوم بهرارون تو فوائد داره، لیکن اونهایی کسایی که مثلا آل ابی حیان، آل فلان، آل زراره، اونهایی که به عنوان آل مطرح هم، ایشون نه، ولو به عنوان آل نباشه، فلانه به فلان، بعد میبینیم که این اسم مثلا سوم چهارمش به پدر این یکی میخوره. ایشون یه مقدار همین، مثلا همین خالد ابن تهمان، این ثابت بشه که پدر اینه، خب فرق میکنه قصه. تصادم خالد تهمان هم از کسانی است که بخاری اینها متعرض، سنی هم ازش نقل میکنن، لیکن او رو دیگه گفتن تشیع، گفتن محل و صدق، حالا اقلا او رو قبول کردن خالد رو که آدم راستگوی، لیکن خیلی شدید در تشیعه، من اتقه شیعه خیلی دیگه داغه، از اون داغای شیعه است، او رو متهم به تشیع کردن. من وارد اون بحث نمیشم، چون اون یه گرفتاری خودش داره، لوازم خودش داره که اون دیگه این زودی ما رو ول نمیکنه. پس یه بحثم این بحث خوبیه، تا حالا تو رجال ما نشده، یعنی نشده به این معنا به طور رسمی، فرض اون آقای خوی این کار نکردن، فرض اون مرحوم شیخ توستر این کار نکرد. من با مثلا عرض کردم یه مواردی هست که خب نجاشی هم انجام داده، ابن اخت و فلان، نه به طور طبیعی اسمهایی هست، و لذا اگر این کار کردیم خیلی از اسمها مشتبهه، با این نه تصحیح میشه. مثلا غلط ها برداشته میشه، ابهام ها برداشته میشه. از کلم فواید زیاد داره، فعلا میخوام وارد اون بحث بشم طول میکشه، فعلا معذور بذاریم، گفت معذور دار ما را چون بحثش طولانیه. اما این راه خوبیه، این پرونده باز بشه، این فایل به اصطلاح موزیا باز بشه، که این ابوالعلا و عرض کردم به طور طبیعی گاهی اوقات میبینیم مثلا میگن خالد بن ابوالعلا، مثلا ابوالعلا، گاهی میگن خالد بن ابوالعلا بن فلان. وقتی به یک نفر رسیدن و نسب رو قطع کردن، به طور طبیعی اون مشهور بوده، به طور طبیعی اینه، به اون که میرسوندن نسب قطع میکردن، این به طور طبیعی بوده، به طور طبیعی. مثلا خود خالد، حالا این پسر مثلا فرض کنید خالد ابن تهمان، تهمان که به اسم فارسی میخوره احتمال هست، مثلا در بعضی از متون داره خالد ابن ابی خالد، هر وقت گفتن خالد ابن ابی خالد، چون عرض کردیم نکات فنی تاریخی است که این معناش اینه که پدرش یا برده بوده یا مشهور نبوده، چون خالد ابن ابی خالد معنی خالد پسر پدرش، این معنای خالد ابن ابی خالد یعنی خالد که پسر برادر پدرش، هر کسی پسر پدرش. وقتی میگفتن خالد ابن ابی خالد یعنی پدرش مشهور نیست یا پدرش برده بوده. این نکات فنی بوده، این عرض کردم در عده از کتب قدیمی اینا نوشته شده، الان چون اون جامعه به هم خورده این را باید توضیح بدیم. مثلا اگه برده بوده اسم پدرش نمی بردن، مثلا شما عمار ابن یاسر، یاسر میگن پسر کی؟ چون برده بوده یاسر خود سمیه مادرش، نمیگن بنت کی. اینو نوشتن در تاریخ هم بنده، اصلا متعارف بوده وقتی اسم کسی رو تنها می آوردن اشاره به این که برده است، بن یا اگر زن بود بنت برش نمی گفتن، حالت بردگی در اون یه تعارف اجتماعی بوده که عرض کردم که برای فهم متون تاریخی خیلی مؤثره. پس یه نکته هم اینه که آیا این ابوالعلا کیه؟ ما در بعضی از شواهد در فهرست داریم
دخترش کامیم مثلا ابی خدیجه،
بله اونم میشه، به اسم مادرم میشه، چرا؟ مثل محمد ابن حنفیه، این اسم مادرش رو حنفیه مادرشه، هم دخترش میشده هم به اصطلاح مادرش. وقت اینایی که به ولزا یک قاعده هم گذاشتن، وقتی که نسبت به مادر میشه حمزه رو باید بیارن، به پدر باشه نه. همین محمد حنفیه رو محمد ابن علی هم میگن، ابوالقاسم محمد ابن علی، اگر محمد ابن علی ابن ابی طالب دیگه پیشون پسر امیر المؤمنین خود، اگر گفتن محمد ابن علی ابن محمد ابن علی، محمد بن علی می نویسن، حمزه نمیگذارن تو بن، اما گفتن محمد ابن الحنفیه محمد ابن الحنه، حمزه رو میگذارن. اینم از قواعد املاس، حالا مراعات نمیشه، اینم از قواعد املاس، اگر نسبت به مادرش باشه ابن می نویسن، نسبت به پدرش باشه بن می نویسن. مخصوصا اگر مثلا یه محمد ابن حبیب از بغوی، اون حبیب تصاحب اسم مادرش، ولی حبیبه، حبیبه نیست، اون مخصوصا می نویسن محمد ابن حبیب تا بفهمه این مادرشه. اگر می نویسن محمد بن حبیب یعنی پدرشه. به قسم یه نکاتی رو در املا، اینا رو اصطلاحا چون جزء علوم ادب بود دیگه، اگه شینده باشه املا، علوم ادب 13 تا 17 تا 18 تا بیشتر گفتن، یکیش املا بود، این قواعد املا بود، یکی از قواعد املا هم اینا بود دیگه، حالا وارد این بحث نشیم. پس یه نکته اینه که ما بریم رو ابوالعلا مقدار کار بکنیم، البته اون نکته خیلی باب مسدودیه، انصافا خیلی طول میکشه، خیلی هم واضح نیست. این هم دو تا مطلب دیگه، حالا که گفتیم یه مطلب دیگه، مرحوم نجاشی از شخصی به نام جعفر ابن یحیی ابن العلا، اونجا هم ابی نداره، نام میبره، بعد میگه که پدرش راضی بوده و قاضی ری بوده، اونجا میگه پدر جعفر همین یحیی رو، اونجا هم علاه، بعد میگه که این کان ادخل به نام ابی، این بیشتر داخل شیعه بود، از اون عبارت میشه که پدرش سنی، یعنی هم یحیی ابن العلا سنی بوده. بعد میگه کتابی داره، لهو کتاب اون، لکن یختل تو من کتاب عبی، گاهی به پدر نسبت میده، گاهی به پسر نسبت میده. بعدم سندش رو ایشون آورده به کتاب. این مطالبی که ایشون راجع به جعفر ابن یحیی فرموده اصلا در نجاشی نیامده، در شیخ طوسی نیامده، هیچ روایتی هم نداریم جعفر ابن یحیی ابن العلا، اصلا نداریم، کلا نداریم، تو رجال هم نداریم، خیلی عجیبه. فقط نجاشی و از عجایب مثلا همون سند قبلی، ایشون طریقش هم مرحوم شیخ مفیده. این یک نکته است که چند بار گفتیم اشاره کردیم، چون کارهاییست که لطیفه، عرض کردیم یکی از تعجبات ما شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ نجاشی هر دو شاگرد مفیده و توضیح دیدیم چون دیگه برایش بعضی توضیحات عامه رو بگیم خصوصیاتش رو بذاریم که هر دو اجازه از شیخ مفید داره و ثابت هم نشد شیخ مفید فهرست داره اجازه به اینها داده. چیزی که بر ما عجیبه در عده موارد مرحوم شیخ طوسی یک کتابی را از اجازه شیخ مفید نقل کنه، نجاشی نقل میکنه، نجاشی نقل میکنه، شیخ طوسی نقل میکنه. مشکل شده برای ما، دو تا اجازه بوده یا انتخاب بوده، نمیفهمم. الان توش گیر داری. طبعا اگه این استخراجم بشه لطیف ها رساله کوچیکی میشه. مواردی که شیخ طوسی منفردن از شیخ مفید نقل میکنه، نجاشی نقل میکنه. مواردی که نجاشی منفردن از شیخ مفید نقل میکنه، شیخ طوسی نقل میکنه. الان با کامپیوتر میشه درش بیاری. محمد ابن محمد تو رجال نجاشی مراد مفیده، اخوانا بی محمد یا ابو عبدالله، شیخنا ابو عبدالله، شیخنا ابو عبدالله، محمد و محمد مراد مفیده. اینم یکی از عجایبه که هنوز ما نقاط جهلمون رو بگیم که بعدیا کی بده نقلا کشفش بکنن، هنوز این رو نفهمیدیم. اما اونی که به ذهن خودم تا حالا رسیده انتخابه، بعید میدونم دو تا اجازه باشه.
نجاشی
یه طرف می‌خواستن نقل کنه، شیخ طوسی نه. این یک مطلب که این واقعا برای ما مبهمه. احتمالی که من میدم شیخ طوسی قبول نداشته این راه رو، لذا نیاورد. به ذهن من اینطور میاد. البته اون ورش بیشتره که شیخ طوسی ارده مفید نیاورده، اون ورش بیش از این وره و اون تعبدش واضحه، چون شیخ طوسی قال به تعبد قبول کرده بود، شیخ نجاشی هم قرائن بوده که درست نیست نیاورده. نکته دوم این معلومات که ایشان ادخل بنا و کتابش و کتاب شیخ نجاشی و کتاب اینا رو از کجا نجاشی ارده رو نمیدونیم. ما کران عرض کردیم ما تعبد به کلمات نجاشی نداریم، هیچ نمیدونم توی اجازه شیخ مفید این حرفا بوده. اصلا این حرفا در کجا بوده که چون عرض کردم ما در روایت هم اسم جعفر ابن یحیی ابن علا رو نداریم، تو رجال هم نداریم.
واحد
نیست احمد ابن عبدالواحد نیست که نجاشی از اون داره، نه
شیخ
طوسی هم از اون نه محمد محمد داره، اخبران محمد و محمد شیخ تو
راه پدر،
پدر کیه؟
پدر
جعفر میگه از راه احمد محمود نه، از شیخ مفید. جعفر ابن یحیی ابن علا از شیخ، از شیخ مفید، از ابن قولبه که فهرست ابن قولبه یه. بعد میره به صابونی مصری، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشه. اون چون خود این سند هم جزء اسانید شاذ کتاب نجاشیه، دیگه میگم شرح نمیخوام بدم چون اجازات بحث نشده. کتاب نجاشی بین اصحاب ما یا فهرست شیخ بحث نشده، ما این بحث رو مستوفا انجام دادیم، گفتیم اون باید بحث بشه. یعنی ما این نحوه سند رو 3 4 تا 20 تا نجاشی نداریم، خودش خیلی عجیبه. حالا این معلومات رو از کجا آورده؟ اونم خیلی عجیبه. تو اجازه شیخ مفید بوده، چون شیخ مفید از کتاب فهرست ابن قولبه نه اصحاب کتاب کامل زیارت تو کتاب ایشان بوده، نمیفهمیم از کجا این مطالب که کتابش اختره تا به کتاب. اصلا ما الان یه روایت واحده از جعفر ابن یحیی ابن علا نداریم، روایت واحده هم نداریم. اینا رو از کجا ایشون فرمودن اینا نمیدونیم. اونی که ما در روایت داریم جعفر ان ابیه داریم، جعفر ابن یحیی ان ابیه داریم، جعفر ابن یحیی الخزائی داریم، اینا رو داریم. اینایی که ایشون فرمودن اصلا تو روایت هم نداریم، تو رجال هم نداریم، فهرست هم مرحوم شیخ طوسی نیاورده. اینجا از جاییه که فقط نجاشی حرف داره. اون سه تا محوری که گفتم، محور روایات، محور کتب رجال، محور فهارس، این جعفر فقط اینجا حرف داره. و این جعفر ابن یحیی که تو روایت خیلی بعید می‌دونیم شخصی باشه که ایشون، اصلا خیلی بعید می‌دونیم. اهل سنت هم هیچ کس در ایشون پسری به نام جعفر، راوی به نام جعفر نقل نکردن. مثلا اهل سنت هم چون عرض کردم در مثل تهذیب الکمال در این یحیی 5-600 راوی و مروی عن آورده، شاید بیشتر. امام صادق آورده روا عن جعفر محمد صادق. از روات خود جعفر ابنه رو اصلا نقل نکرده. خود ما هم شبهه داریم. خود این طریقی هم که نجاشی اینجا به کار در کل کتاب نجاشی دو سه مورد بیشتر نیست. خود این طریق هم پیش ما مشکله، ما چون تعبد نداریم به نجاشی. به لزن ما هم میاد اونی که در روایت هم باشه یا پسر این یحیی ابن ابوالعلا است یا کسی دیگری است. اصلا به نظر ما عبارت نجاشی قابل قبول نیست، هیچ قابل قبول نیست. نه اون شرحی که ایشون داده، نه اون مطلبی که ایشون پسر یحیی ابن الاعلاه، نه اینکه کتاب او یختلف به کتاب ابی. فعلا از مطالب ایشان هیچ کدوم رو نمیتونیم قبول بکنیم. اگر جعفر هم در روایت هست، یا پسر این یکیه یحیی بن ابوالعلا، یا پسر اینه، یا اصلا ایشون هم نمیشناسی. اینم اجمالا عرض کردم، تفاصیلش که مفصلا در رجع. این تمام این مقدمات رو عرض کردیم برای اینکه آیا این روایت رو به لحاظ سند میشه قبول کرد یا نه. عرض کردیم انصافش اینه که یحیی بن علا اون سنیه، اون چی کنار اینجام نیست. یحیی بن ابوالعلا شیعه است. سه تا هم از بزرگان ما در روایت ازش نقل میکنن، مثلا جعفر بن بشیر. انصافا شاهدی بر قبول هست، انصافا رو مبانی خودمون، ولی آقایی مبانی قبول ندارن، انصافا میشه قبول. اما به درجه وثاقت مصطلح که دیگه تماما تسلیم او بشیم، نه، در اون درجه نه. به هر حال شواهد نشون میده یک شخصیت، نمیشه ابان و اسحاق ابن عمار و جعفر ابن بشیر به قول ما امروز از یک بقال و من بقال خیلی الکوفه مثلا از یک فرد خیلی عادی نقل بکنه. این خیلی واضحه، نمیشه.
تعددش میشه شما
قطعا مفروغن، نه احتمالا تعددش قطعا مفروغن. اما اینکه آیه پسر اون خالد خفاف اوناش دیگه روشن نیست، اونها خیلی ابهام داره.
عدد نقل هم مهمه،
یا این سه نفر یه دونه هم نقل بکنن؟ عددش هم مهمه، بیشتر بیشتر. خود یحیی زیاد نمیدونم 18 مورد آقای خوی نوشن، یحیی بن ابوالعلا به نظرم در روایت 18 مورد.
چه تعدادی باشه شما حداقل؟
خب این خوبه، 18 تا 15 تا 20. ما چون وثاقت در نیاوردیم، بله اگه زیاد نقل کنم مثل عمر بن حنظله، عمر بن حنظله به شما ثقه است، چون زیاد شده عجب، مثل زراره ازش نقل میکنه. خب این خیلی با جلیل القدر باشه. پس بنابراین یک، این سند رو به ما هو سند قبول میکنیم، چون من خودم سابقا تا این بحث ها گفتیم قبول میکنیم، حالا فعلا برگشتیم میگیم نه قبول نمیکنیم. دو، این روایت رو به عنوان فرده ها با خصوصیات خودش، کار به سند نداریم، میشه قبول کرد. مشکل این روایت انفراد شیخ طوسیه، یعنی این روایت تو مصادر بقیه اصحاب نیامده، در فقیه نیامده، در کافی نیامده، و شیخ طوسی هم منفردن از کتاب حسین سعید نقل کرده. مجموعه روایات باب هم از کتاب حسین سعیده. احساس ما این بوده که حسین سعید مخاطب گفت پولا رو بگیرش کردن، پول از دولت ظالم گرفته، مشکل نداره. مثل همین عرض کردیم مرحوم سید مرتضی یک رساله مفصل داره که ولایت قبل سلطان اشکال نداره. یا مرحوم سید تابوت، چون روایت در نجوم ما زیاد داشت، این بحث گذشت دیگه، در باب منجم و تنجیم روایت نهی داشتیم. سید تابوت این کتاب چیه؟ فیمایت الله به نجوم، فرج المحمود، این کتاب نوشته در حقیقت دفاع میخواد بکنه، میگه نه تعلم نجوم فی نفسی اشکال نداره. با اینکه مثلا مثل مرحوم سید مرتضی قبل از ایشون به تقریبا مثلا فرض کنید به 200 سال قبل از ایشون، بله تقریبا 200 خورده ای سال، سید مرتضی 236 وفاتشون، 400 ایشون 664 وفاتش. علی حال این قبل از 200 خورده ای سال قبل از ایشون اصرار داره که روایات هست که نجوم حرامه. در حقیقت سید طاووس برگردون تو فرج المهموم یا فرج الهموم مطلب رو برگردون که نجوم فی نفسه اشکال نداره، آراء باطل توش نباشه، معتقد به قدم عالم نشین، معتقد نشین که این نجوم مثلا مدبرات عالم هن، یا به توحید ذاتیش مشکل وارد بکنه، یا به توحید صفاتی مشکل وارد، به توحید افعالی مشکل وارد کنه، و الا این که این نجوم اینطورن، این که این آثار دارن، ماه میاد این اثر داره، جزرومت داره، خورشید این اثر داره، فصل بهار اینطوره، تجربه این، اینا اشکال نداره. میگه شما میگه اینا اشکال نداره، سیم طاووس میخواد بگه اینا اشکال نداره. و تقریبا بعد از سیم طاووس میل کلی اصحاب به همین حرف سیم طاووسه، و من هم علامه مجلسی در بهار خودش هم منجم حالا غیر از ضعاف، اصلا ایشان این راه رو ظاهرا احتمالا مرحوم حسین سعید هم به این مناسبه، چون معظم روایات اینجا حسین سعیده،
یعنی جعل
نه اختیار جعل نیست. مثلا روایات معارض نیاورده، این روایت رو قبول کرده.
خودش
متهم به عقد جواز سلطان بوده؟ نشیندم. حالا فتوای فقیش این بوده، بیشتر تایید اینها رو برده. علی حال این حدیث، حدیث قبلی تمام از منفردات به اصطلاح، البته حدیث دومیش نه، صدوق هم داره، اما 3 و 4 از منفردات حسین بن سعیده که غیر از ایشون هم کسی نیاورده. بعد حدیث پنجمش هم از منفردات مرحوم شیخ طوسی است، حدیث پنجم، لکن از کتاب دیگری است. حدیث ششم باز هم به حسین سعید برمیگرده و از منفردات مرحوم به اصطلاح شیخ طوسی. حدیث هفتم نه منفرد نیست، از حدیث هشتم روایت کلینی رو آورده، اول منفردات شیخ طوسی روشون آورده.
این انحرافات چقدر مخالف استدلال
درجاتش مختلفه دیگه، یک نواخت نیست، به هر حال یک تأملی ایجاد میکنه. پس این که شواهد رو خود این روایت هم زیاد باشه الان روشن نیست. خوب دقت بکنید. پس یک، ما اصولا در بحث‌های حدیث شناسیمون یک شواهد کلی است، چون من سابقه حدیث صحیح می‌دونستم، خب مشکل، چون این حدیث الان صحیح‌ترین حدیثی است که میگه امام حسن و حسین جوائز معاویه رو قبول میکنه، تمام دعوا ما سر علی بود. ان الحسن و الحسین علیهم السلام کانا یقبلان جوائز معاویه. این همیشه تو ذهن ما یه خدشه داشت. علاوه این حدیث این مشکل رو الان داره. اولا ما چون صحیح و سنی می‌دونیم به خاطر یحیی بن ابی العلا اشتباه بود با کلام نجاشی. منشأ اشتباه واضحه. خیال که اونی که نجاشی و شیخ گفته یکیه. خب منظور دو تاست. حل مشکل بی این شد. و تازه اون سنیه رو هم توثیق کردن با اون مقدماتی گفته شده. الان کمی تأمل توش داریم. ما خیلی مقایسه می‌کردیم. مذهبن که وجود نداره تو الان فعلا در کتب اول لااقل وجود نداره که بریم روش بحث بکنیم. پس این حدیث به لحاظ قرائن عامه که سند باشه خیلی واضح نیست، مخصوصا این شخص یعنی یحیی بن ابی العلا شیعه است، روشن نیست پیش ما. و مضافاً به این که خصوص این حدیث البته شواهد صدق داره، حسین سعید از اجلاس، فضاله از اجلاس، عبان از اجلاس، اینا شواهد صدقن، اما فعلا چون انفراد تو کار آمده، انفراد حسین و انفراد شیخ طوسی، خیلی وثوق اطمینان به حدیث هم برای ما روشن نیست. و این که حالا مثلا چون مشهور هم شده دنبال میگن که معاویه مثلا جوائز میداد، پول میفرستاد برای امام حسن، پولای سنگین برای امام حسین، مستند مهمش فعلا در کتب اربعه همین روایت کتاب تهذیبه. بله یه روایت دیگه هم داریم در کتاب قرب الاسناد، حدیث شماره 13، عبدالله ابن جعفر همیری در قرب الاسناد، حسن بن ظریف، این بد نیست، اما حسین ابن علوان کلبی، این توثیق نشده. البته آقای خویی اصرار دارن که ایشون سره است.
چه مشکلی داره مسئله این علیه مسلم هدایه رو قبول کنه از باب تقاص و اینجور
چیزا؟ بله از باب ولایت کلی میشه، مشکل نداره، اما باید ثابت بشه مطلب. وقتی ببینید اصولا وقتی یک روایت، البته اینجا چون حسین سعیده، اگر رفته بود تو تراث واقفی ها، میراث واقفی، ولی سندش هم معتبر بود، ما محتمل میدونستیم که ائمه متأخر حذفش کردن. دقت میکنید؟ اصلا وقتی انفراد میاد یک شبهه‌ای که ما همیشه داریم که نکنه این حدیث رو ائمه متأخر حذف کردن، این کارو مشکل میکنه. بحث حجیت پیش ماها خیلی مشکل درست نمیکنه. علاین حسین ابن علوان محل کلام آقای خویی و بعضی ها البته ضعیف قائل به وثاقت ایشون، اینم یه نکته اساسی داره. مرحوم نجاشی حسین ابن علوان آورده ترجمه صاحب ترجمه، در وسطش برادرش حسن رو اسم برده، یک کان سقطر هم گفته، نمیدونیم به حسن میخوره یا به حسن میخوره. مشکلی دو سه جای دیگه نجاشی هم هست، اصلا نجاشی که از مشکلاتشه. الحمدلله شیخ طوسی چون عبارتش مثل ما فارسی هست، نه عربیش مثل فارسیه، خیلی ابهام نداره. نجاشی عبارتش چون ادیبه، انصافا نجاشی که از ادبای عرب زبانه و این یه نوع ادب بوده در اون زمان، جمله های معترضه، جمله در وسط جمله، یکی از قدرت ادبی حساب میشده. یه وقت دیگه هم توضیحش دادیم. این منشأ اشکال در کتاب نجاشی شده، ایشون جمله معترضه داره، نمیدونه این جمله معترضه کجا تمام میشه، این پرانتز کجا تمام میشه، پرانتزاش یکم گیری داره. یکیش همینه حسین علوان که این کان سقطن به حسین میخوره، آقای خویی میگه به حسین میخوره، لکن صحیحش اینه که به حسن میخوره دیگه. من وارد اون بحث، اون خودش بحث طولانی، نه مجمل نیست به نظر ما، واضحه که به حسن میخوره.
مرجع زمین کجاست و کیه؟ خب
اینو باید شفاف سازی کنه. بله باید. خب فوقش میشه مجهول دیگه. حالا به هر حال این سند هم به نظر ما اشکال داره. ان جعفر بن محمد بن ابی ان الحسن و الحسین کانا یغمزان.
من میگم این طور صحبت کردن ربطی به دقت ادبی نداره.
نه گفتم یک روش ادبی در اون زمان،
روش ادبی هم نیست.
خب بوده اون زمان بوده دیگه، نیست که نمیشه عجب روزه کن. نه قلم سنگین اینجوری بوده در اون زمان. حالا شما الان ببینه، میخوام همین میخواستن که عوام خیلی نفهمن، علما. شما الان کتاب مجدی رو نگاه بکنید، ایشون معاصر نجاشی، ایشون اسلوبش همینه، جمله معترضه داره. شما کلمات سید رضی سید مرزان، این ادب سنگینیه، اصلا خودش یه نحوه ادب بوده در اون زمان، این بوده. پس مثلا کتاب کفایه، حالا شما کفایه رو با رسای رزاق واضحه، کفایه خیلی مغلق و فلان، این یه نوع تفکر بوده. از کدام مرحوم عازی مقالات داره، اونم همینجوری خیلی پیچیده است، خیلی مغلق نشه. خدا رحمت کنه آقای بجونی بر من نرم می‌فرمود، قول عازی من گفت آمیزا، چون آقای بجونی آمیزا حسن بشه، آمیزا این کتابی که نوشتم خیلی خوبه، این بعد کتاب درسی بشه، چون پیچیده بود کتاب مقالات، یاد می‌کردم که چه باید سماعن شنیده مزای بجوندی از قول مرحوم عازی. تصور ایشان این بود که این کتاب درسی میشه، خب میدونن اصلا مراجعه هم بهش نمیشن، به تقریرات ایشان بیشتر مراجعه میشه تا به خود کتاب مقالات ایشان. کتاب دقیقی هم هست انصافا، خب خلاصه عمر عازی هست، نمیخوام ارزش کتاب، لیکن حالا آدم اگه نوشت شانس دیگه نگرفت، این آقا پیچیده نوشتن کانا یقمزان معاویه و یقعان فی. حالا این رو باید باز این رو باید کم بهتره، باید کلبی که امام حسن به معاویه هم اشکال میکردن و دو بیرا بشون میفرمودن و یقبلان جوائزه. این دو تا روایت که در کتاب وسائل آمده که امام حسن و امام حسین جوائز معاویه رو قبول میکردن، به ذهن ما هر دو روایت به لحاظ سندی مشکل داره. این دو تا دیگه هم در کتاب جامع الاحادیث آمده، انشاءالله من بزن دوره وسائل تمام بکنم برگردیم به جامع الاحادیث، اون دو تا جامع الاحادیث طلبتون اونجا میخونیم. بله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.